بسم الله الرحمن الرحیم. نشست فلسفی جلسه دوم با حضور استاد امینی نژاد، پنج شنبه 27 آذر ماه 1397. دوستان 99 باشد.
جلسه گذشته ما شد و یه سری سوالاتی هم نوشته که حالا مجموعه همین سوالات بود. یه سوالات دوستان، یه سوالی آقا عبدالی نوشتن، یه سوالی هم بنده نوشتم که یه دونش هم مشترک بود. باز کار نزا آقا عبدالی سوالشون رو بپرسم، من هم بپرسم و یه جلسه در خدمت شما. حالا آقا عبدالی ما خواهید من اول بگوست هستیم خواهید شما خواهید شما ببینید ما
یک کاغذ موشید
کاغذ موشید
خود برده
خواهید شما ما تا قبل از این تحلیل خب یه تحلیل شنیده بودیم که وجود، یعنی ماهیت حد الوجوده و بالعرض وجوده یا تعین وجوده. خب اینجوری آدم بالاخره موجودات خارجی هم میدید و اینها هم میدید که خب بعد دیگه اینا یه ماهیتی دارن با قول شما اصلا همه اینها بالاخره یه ماهیتی دارن که این غیر از اون بودنشه و متنی هم پر نکرده. تو همونجا هم آدم میفهمید که خب ما داریم بالاخره این ماهیت یعنی در خارج موجوده، موجود به معنای این که حالا تحقق داره، لذا همین تحقق ما هم انگار جلوی متن بودن ما میستاد. من یه بار اون جلسه پرسیدم که متن یعنی چی؟ گفتید مقابل سفسطه ما میسته و عدم مطلق ما میسته. خب دیگه بالاخره یه تحقق مایی داره، همین که یه تحقق مایی داره جلوی عدم مطلق ما میسته. تو اون تحقیق، تو تحلیل شما که دیگه اصلا کار خیلی بدتر شد. چرا؟ چون که گفتیم که خب دیگه یه عالم ماهیات داریم اصلا، که اصلا این عالم ماهیات جدای از عالم وجوده. حالا اگر این عالم ماهیات خواست بیاد خودش رو تو وجود نشون بده، به صورت عدل وجود نشون بده، لذا یه عالم رو قائل شدیم برای ماهیات. بعد از اون طرف هم متن بودن و مقابل عدم مطلق قرار دادیم. خب اگر ما یه عالمی برای ماهیات قرار دادیم، واقعیتش من نمی‌فهمم یعنی چی یه عالمی برای ماهیات قرار دادیم که در مقابل عدم مطلق نباشه. بالاخره یه چیزی هستی، همین که یه چیزی هست، یعنی همین که اطلاق عالم می‌کنیم بهش، همین که اطلاق بالاخره، همین که فهم میشه، همین که میشیم باش در موردش صحبت می‌کنیم، یعنی عدم مطلق نیست که نتونیم هیچ صحبتی بکنیم، همین که داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی عرض بکنم امکان مقابل عدم. این سوال اول من بود که آقا این چجوری میشه الان، یعنی هم حتی تو تغییر اول هم من گفتم این چیز داشت، تو تغییر دومی که خدمت شما بودیم این منظرم خیلی دیگه چیزتر شد، پررنگش. این سوال اول. سوال دوم چون مشترک با آقا عقیل بودش، حالا آقا عقیل سوالش رو بپرسم که تعلیم این هم
بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم بدمت که شیخ دوباره قبول فرمودید که زحمتون باشیم. من فکر کنم خب اینو تقریبا خانه قرار بود بدن خدمت شما که دیده باشید. پس اگه نظرتون مزنو به دستون رسیده و دیدید که
اگه سوالی دارید مشخص بفرمایید، من متن رو دیدم.
بله.
عبارت شما خوب.
شما با عربی تو خودتون بگو، یعنی بدون ناظر بر متن، چون یه وقت متن
خیلی
نه. اون چیزی که تغییر شد یه عنوانی جناب استاد فلاح دادن به جوابه نظر شما به اسم طبع ثابت، نه هم شنیدید ازشون نه، که ما یه طبع ثابتی غیر از این، یعنی همون چیزی که عالم ماهیات عنوان داده شده، که کلیه طبیعی به این نظر تغییر بشه که ما یک عالم ماهیات داریم به موازات عالم وجود، که این عالم ماهیات در واقع در صورت خود عالم ماهیات نکنیم ربطی به عالم وجود نداره، نسبت به وجود عدم استوار نسبت داره، و این ربطی که میاد توی این عالم خلق، میاد توی عالم وجود و با این ارتباط مرتبط میشه و در هم میآمیزن، اونجاست که به شکل حد و وجود، تعیان و وجود به اون اصطلاحاتی که در مورد ماهیت گفته شد بروز میکنن. و الان خود این نگاه بشه به خود ماهیت، اون خود ماهیت حد و وجود یا تعیان وجود نیست، جدا قبل از اینکه با عالم وجود و عالم خلق در بیامیزه و ارتباط برقرار. چند تا سوال بود که ما مطالعه کرده بودیم که غیر از اینکه سوال بپرسیم یه چیزی که خب اینجوری به نظر میرسه جواب داده میشه توسط جناب استاد، یکی این بود که سازگاری این بحث با اصالت وجود بود. خب یه اجمالا فهمیده بودید یه چیزی، ولی مناسب مقدار توضیح بیشتری داده بشه که اگر شما میگید که متن واقع رو 100% وجود پر کرده، کلا هیچ چیز غیر متنی نداریم که تو اصالت وجود نمیتونه تصور بشه، و اگر هر چیز غیر متنی چیز دیگه ای هم تا الان ما اینجوری بود که میگفتیم حسیات وجود، هر چیز دیگه ای که تصویر میشه با عنوان حسیات و صفت وجود داره تصویر میشه، و اگر چیزی غیر از این بخواد جا پیدا بکنه، اون تصویر اساس وجودی که ما تا الان داشتیم و از داری و غیر اساسیت میشنیم که غیر نداره وجود، لا غیر داره وجود و متن 100% وجود پر کرده و هر چیزی بخواد توی وجود این جزئیات پیدا بکنه باید به شکل حسی تغییر پیدا بکنه، اینو به چه شکلی میشه در کنار وجود برای این عالم ماهیات وقتی قائل میشیم که وقتی به عالم وجود نداره، آیا ما کنار وجود غیر درست نکردیم؟ اگه ایده تقرر بالعرض به طبع وجود که میگه ماهیت بالعرض به طبع وجود تقرر دارن، آیا ما اینو تا با این قائل شدن با عالم ماهیات از اون داریم عذور میکنیم یا نه؟ چون تو ایده میگن که اینا خودشون نفس الامریت، یعنی تو ایده باید بگیم که نفس الامریت دارن و ربطی به وجود نداره نفس الامریتشون، به اون بحث تقرار به طبع وجود و به عرض وجود این مقدار مورد تأمل قرار میشه. من دیگه اون تلاشی که خودمون کردیم که نظر اینجوری پاسخ داده میشه رو و بحث رو میگیره عرض نمی کنن. یه بحث دیگه این بود که ما یه چیز نداریم، یعنی یه نظام ثانوی درست نمی کنیم که این میره تا، چون یه تصویری ایجاد شده عباراتی شما فرمودید که این ترکیب نظام ماهوی تا کجا میره، تا حتی نمیره ترکیب و ترکیب توی ذات لازم نمیاره، چون اینا ظاهراً اونجوریه که ربط روشنی با هم دیگه پیدا نمی‌کنن و همونجوری دارن به موازات هم دیگه جلو میرن تا در مرتبه ذات هم ممکنه بالا برن. خب یه عباراتی بود که به شکل معقول ثانی تقرر دارن اونجا، اینجا هم یه عباراتی داشت، یعنی چی به شکل معقول ثانی تقرر دارن دیگه؟ آیا از این هویت ماهوی خارج میشن؟ یه بحثی بود که کمالاتشون اونجا تقرر داره، این کمالاتشون اونجا هست به چه معناست که شما میگید که ترکیب تو ذات لازم نمیاد ولی کمالات این اونجا هست به شکل معقول ثانی؟ حتی بعضی دوستان مباحثه میشد مثلا نه اینو آجوا حرف اصلیشون این نیست و این دوستانی که توی این دوره حکمت هستن تو گروه شما بچه های مباحثه صورت گرفت که نه این تا توی یه چیز بیشتر نمیاد، این تا توی ایام ثابته میاد، تو ذات نمیتونید شما رو حتی با اون شکل عبارت معقول ثانی ببرید اونجا متوقف میشه و این بحث ترکیب در ذات به اینکه نظام موازی نظام عالم وجود میره تا بالا و اون نفتی که داره وارد میشه تا این باعث ترکیب در ذات نمیشه وارد نیست. ولی تقریبا مهمترین چیز جا که به نظر برسید این بود که زمینه نفس الامری برای این ارتباط عالم ماهیت و عالم وجود یک عالم ماهیت نفتی درست شده، این چه توجیه نفس الامری داره که بیاد با عالم وجود با اون اصطلاح عامیانه‌ای که فرمودید در بیامیزه و توی عالم وجود هم حاضر بشه وقتی که اون توی شما بیانتون بود که به شکل حد وجودی تو عالم وجوده که به شکل حد وجودی در میاد و یعنی خود نه ماهیت خودش باشه و خودش و تو عالم خودش باشه حد وجود نیست. طبعا به این شکل میشه تحقیق کرد که اگر تو عالم خودش تقرر داره و برای ماهیت بودنش به وجود نیازی نداره، از اون برم وجود هم که گفتیم خودش اصالت داره، متن وجود متن خارج رو وجود پر کرده، اینم که نیاز این وجود به اون نظام ماهوی آیا وجودی که به اون نظام ماهوی نیاز داره که این رابطه یعنی چه تقرر نفس الامری برای این در آمیختن این دوتا نظام موازی وجود داره. در واقع اینجور نشتم که ماهیت با چه زمینه و توجیه نفس الامری باید به شکل هر دور وجود در میایه، وجود با چه زمینه و توجیه نفس الامری باید چنین چیزی با چنین چیزی ارتباط بگیرد و به قولی که فرموده بودید ماهیت رو در خودش حذف کنه بدون اینکه هیچ زیادتی به خودش لازم بشه و هیچ درصدی از متن خودش رو جا بده به اون ماهیت که بیا درصد متن کنه. حالا یه بحثی بود چون اینجوری نیست که من جمع این کلاسی که دارم بحث میکنم به شکل رسمی هیچی از جمع ما عرفان نظری نخونده، ولی خب دست گریخته مطالعاتی و اون کتاب هاشمی عرفان نظری و بخش بحثای این مبانی اصول رو دیده شده و از دوستان دیدم به نظر میرسون با اون بحث اعیان ثابته اگر بخواد حل بشه در واقع یعنی سوال بیره اون خود اون اعیان ثابته که ما این چیزهایی که میگیم این حقایقی که میگیم اینا راه وجود هستن ما شمد راه وجود اینا توجیه نفس الامری اینا توی ارتباط که اینا رو ماهیات میدونیم و ماهیات اینا هستن که علم قبل خلق ایجاد میکنن و اینا هستن که بعدش میان تو عالم خلق بشه که ماهیات تو عالم قبل خلقی بروز پیدا میکنن، در واقع اونا اگر حیثیت نفادی چیزی نیستند آیا نباید خود اونا نحوه تقرر خود اون حقایق به چه شکله؟ آیا اونا به شکل هستی نفادی یه حقیقتی یه اسمایی توی اون مثلا تعیین ثانی هست که اینا هستی نفادی اون هستن؟ و اگر اینجوریه خب ما بیان بگیم که تو همین عالم خلق با همین تئوری که میگن کلیه طبیعی هم هستی نفادیه اون مثل افلاطونی باشه خیلی تناقضی پیدا نمیشه، چون چه اینجا درستش بکنی چه اونجا درستش بکنی. و اگر یعنی اگه اونها میگیم لامجهولن و اینا مثلا توی تعیین ثانی و تعمق دارن، اگه خود تعیین ثانی هم معلول نیست که ما بخوام بگیم که نظام جعل و نظام وجود انگار اونجا نرفته و اصلا کلا ما وقتی میگیم خود باری تعالی وجوده و اشتراک معنوی ثابت کنیم میگیم اون وجود اعلی مرتبه هست، الان انگار این حدی ادبیات ایجاد شده که نظام وجودی که توی نظام خلقه کلا رفتیم از توی نظام خلق بالاتر رفتیم تو تعیونات توی اعیان و توی تعیون اول و تعیون ثانی اونجا انگار نظام وجود نیست که نظام میگیم خب این که نظام وجوده یه نظام معاوی هم قبلش داریم که این نظام معاوی هم علم خدا رو درست میکنه، همین که بر اساس انگار تر نقشه یه که بعدا اون نقشه میاد خلق میشه تو اول مقدمه. اگر اسمایی که تو تعیین الثانیه نظری پیدا میکنند وجود هستن، پس همه این اعیان ثابته باید استنفادیه یا حد یه سری وجود در تعیین الثانیه باشن، و اگر اینطور باشه دیگه یه عالم موازی ثابت نشون. همونطور که تو این پایین ماهیات استنفادی وجود هستن، اونجا هم باید همیشه باشه. اگه اساسا دارید این بحث عالم ماهیات رو ببینید در تعیین الثانیه با اونجا تعارض دارش باید بشید، دیگر نباید که عالم موازی عالم وجود باید بشن، باید بگویم که یک عالم ماهیت داریم که در سوق ربوبی است، انگار نقشه تمام موجودات عالم است، بعد کل عالم خلق بعدا بر اساس آن نقشه جعل‌فرض می‌شود. یعنی ما تا مادامی که در عالم خلق هستیم، هم از عالم ماده و مثال هم ماهیت حد الوجود، تعیین الوجود، استنفادی وجود هست و کلی طبیعی کاملا قابلیت این را دارد که به عنوان استنفادی یک وجود سعی در عالم عقل تصدیل شود و هیچ مشکلی با نظر شما هم نخواهد داشت. یعنی من فاعل شناسا مادامی که در عالم خلق هستم ماهیت را حد الوجود می‌بینم و اساسا راهی به این ندارم که ذات ماهیت را جدای از وجود بنگرم، به ذات که می‌بینم تخلیه از وجود عین تخلیه وجود. یه بحث دیگه هم هست که آیا این بحث که ما میگیم که ما برمیگردیم تو حوض دوره به همون عالم تعیونات و بحث اون توی تعیون ثانی و به اون عالم برمیگردیم، آیا این نشون نمیده که انگار یه اساس ماهویت برخی مال استعداد دادیم ثابت نمیکنه که کلا اونه که اصیله شما کلا این نظام جمع میشه برمیگرده به یه ماهیاتی که کلن رجوع به ماهیات اتفاق افته، اونه که شما آخرش برمیگردید به اونجا و اون چیزی که حقیقت اشیا در عالم خلق را تشکیل میدهد ماهیت آنهاست نه وجودشون. این شی در سیر کمالی خود وقتی که سمت اول میگردن نهایت تبدیل به یک ماهیت میشن، یعنی بساط وجود بساطش که برای قوس نزول است و وقتی که آن ماهیت ضعیف میشود این وجود بروز میکنه و با یه حرکت جوهری برمیگرده به اون ماهیت خودش، انگار یه اصالت ماهیت جدیتری ثابت شده که حقیقت این نظام خلقی اون هست. درست کلن هم تبدیل نازکی از عدم علم دیگه، یعنی چون اونجا فضای ارفان نظری دقیق کار نشده یه بعضی سوالات جدی اون رو رفته اونجا ارفامش داده شده. بسیاری
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب خیلی ابتدا تشکر میکنم از عزیزانی که بحث رو پیگیری کردن و مقدمات شکلی جلسه دوم رو هم فراهم فرمودن. در صورت شکل این برنامه چیز خیلی خوبیه، یعنی مخصوصا اینکه بعد از نشست هم قبل از نشست اول دوستان کار کرده بودن، زحمت کشیده بودن و بعد از نشست اول هم رفقا هم ظاهرن همه جلسه قبل رو خلاصه اش رو به من فرستادن، دارن همش پیاده شده بود اگه اشتباه نکنم پیاده شد و کار کردن، زحمت کشیدن، باز یه پیش نشست داشتن برای این جلسه، در اونجا هم تلاشایی از من صورت گرفت و بعد پرسش ها ملقع شد برای منم فرستادن، الانم که مباحث رو فرمودن در مجموع خیلی خوشایند و خوب بود. یعنی تقریبا یه نشست های کمی واقعی تر و جدی تر هست، خیلی تبلیغاتی بینن نیستش. مجازی بریم.
آره آره
میکروفون اگه میدوشه تو من خب این من راجع به اصل ماجرا که کار خوبی هستش. راجع به بحثایی که ارائه شد، خب یک مسئله مربوط میشه به عرفان نظری. یه چیزم باید دوستان توجه بکنن و اون موقعیتی هستش که دوستان وارد این دست از مباحث میشن، یعنی به لحاظ آموزشی، به لحاظ آموزشی ما باید در چه موقعیتی وارد این سنخ از مباحث بشیم و نظرات مختلف رو بشنویم و بخوایم تا اعماق قضیه پیش بریم. این رو حتما به نظرم رفقا فکری براش بکنن. مثلا کسی که اولین بار تقریر رو میشنوه، بدایه مثلا میخواد بخونه اینا، خب صلاح نیستش که ذهنش آشفته بشه. یه مقدار باید دوره های رو بگذرونه. مثلا از جمله الان بحث عرفان نظری رو مطرح فرمودید و این جدیه، خب باید یک دور عرفان نظری خیلی خوب خونده بشه، دست کم کتاب مبانی و اصول عرفان نظری از دوستانهایی از آنپناه و زالله به نحوه خیلی جدی مثل نهایی که کار میکنید. همه جا من همینجور گفتم که مثل نهایی کار میکنید، همینجور قوی، مباحثه های قوی، کلاس قوی، بحث قوی، یک دور اون رو انسان پشت سر باید بذاره، خودشم خیلی فکر کرده باشه راجع به مسائل، بعد وارد برخی از نهیت ها و بحث ها بشه. این رو ما باید بهش توجه بکنیم. باز یه سری نکته های دیگر آموزشی هم وجود داره اینجا که از منظری رده‌بندی اذهان ذهن ها هست و اینکه ما چجور باید ذهن ها رو هدایت کنیم و چجور باید اونا رو طبقه بندی بکنیم در مسیر رشد و کمالشون قرار بگیرن. حالا اینا چیزیست که میشه باید محل توجه قرار بگیرن. خب به لحاظ بحثایی که ما ارائه کردیم، دو تا محور نقطه ثقل اساسیه. یکی فهم صحیح از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. خب این خیلی مهمه، بسیار اساسی است. در یه دورانهایی ماهیت خیلی گرم بود، یعنی در اندیشه اندیشورزان جنبه های ماهوی خیلی پررنگ بود و شدید بود و جنبه وجود و وحدت اینها خیلی به چشم نمی آمد، تا مثلا در حد اعتباری ذهن ساخته هم پیش رفت در ذهن فیلسوفان. بعد به تدریج وقتی صدر و متعلیم وارد این میدان شد و بعد آرام آرام فرماشات آیون مطرح شد و اصالت وجود جای خودش رو پیدا کرد، دیگه چند قرن که روی این حرف تأکید شد و روش کار شد، من احساس میکنم که یک چیز برعکسی پیش آمده، یعنی خیلی وجود پر رنگ شده، به حدی که جای غیر وجود به معنای ماهیات یا امور دیگر آنچنان تنگ شده که در بسیاری از تقریرهای خیلی مشهور و معروف در مکتب صدرالمتعلمین تبدیل شدن اینا به ذهنی صرف. یعنی اساساً ماهیات و اینها از صحنه واقعیت خارج شدن و کاملا ذهنی شدن. خب یه فضایی، حالا اینا رو که بگیم مثلا کیا اینجوری اندیشیدن و فکر کردن، اینا در دورهای معاصر ما این شیب تند شده، شیب به سمت اصالت وجودی حاد، به معنایی که غیر وجود بالکل از واقعیت برچیده بشن، اینا نمودهای ذهنی باشن، پدیدارهای ذهنی باشن. خیلی داغ شده، خیلی شدید شد در مثلا در حدود 60-70 سال اخیر، خیلی این معنا پررنگ شد. حالا احساس ما این استش که یک فضای دیگری مطرح شد، حالا در اصل با زحماتی که حالا گمان ما اینجور است، زحماتی که از صدای یزدان بنا عز الله کشیدن و حالا اونجور تلقیی که مثلا ما فکر میکنیم این صحیح باشه، میخواییم این معنا در واقع پیگیری بشه که حق هر چیزی در جای خودش ادا بشه. یعنی و خلاصش در بحث اصالت و اعتباریت این استش که امر اصیل و اعتباری هر دو موجودن، در مقابل معدوم مطلق نیستن، هر دو موجودن، منتها یکی طبیعت وجوده که طبیعت معدن سازه و یکی هم طبیعت غیر وجوده، طبیعت غیر وجودی که حیثیات معدن رو تشکیل میده و این حیثیات در عین این که موجود هستن حقیقتن، ولی حقیقتن وجود نیستن، به لحاظ ذات از جنس و از سنخ و از طبیعت وجود نیستن. در عین این که واقعیان ورای فاعل شناسا، ورای ذهن، ذهن ساخته نیستن، ولیکن به لحاظ طبیعت ذاتی خودشون به نحوه به ذات طرد عدم نمی کنن. معنای بلعرز اینه، معنای بلعرز یعنی اموری که حتما واقعیت دارن، ولیکن این واقعیت داریشون به دلیل همراهیشون با وجوده. همون نکته‌ای که عرض کردیم، 100% متن را از حیث تقابل با عدم وجود تشکیل میده، ولیکن اموری واقعیت دارن بدین دلیل که احوال چیزی هن که به ذات در تقابل با عدم قرار دارن. یعنی خودشون اگر به حسب ذات مطالعه بشن تقابل با عدم ندارن، تقابل با معدوم شدن ندارن، ولی به حسب این که الان حال وجود قرار گرفتن، ویژگی وجود هستن، به همین خاطر اینها تقابل با عدم پیدا میکنن. اینو میگیم بلعرز، یعنی هم مثلا ادبیات حد وجود که حالا مثلا مطرح میشه، حد وجود یا نفاد وجود یا امثال اینا، حد و نفاد غیر از وجوده. در از جمله ارکان فهم عمیق مسئله اصالت و اعتباریت، فهم مغایرت وجود و ماهیته. وجود و ماهیت دو تا طبیعت متغایرن، یعنی ذاتهاشون به هم تحویل نمیره، نه ذات وجود به ماهیت تحویل میره، نه ذات ماهیت به وجود تحویل میره. حد وجود حد وجوده، وجود نیست، چنانچه وجود حد وجود نیست، وجوده. اینا دو طبیعت مختلف هم. این طبیعت های مختلف هر کدوم کار خودشون انجام میدن. خب همین نقطه به تأمل در مسئله مغایرت مثل ماهیت، ماهیت و مثل ماهیت با وجود، آرام آرام صحنه را برای مسئله فهم عمیق‌تر کلی طبیعی آماده می‌کنه. حالا یه چیزی عرض بکنم، بحث نفس الامر در تاریخ فلسفی ما وجود داشته و مباحث خوبی هم راجبش مطرح شده، به ویژه در دوره اخیر، یعنی حدود مثلا 40-50 سال اخیر توجهات به دلیل مباحثی که غربی ها مطرح کردن هم در حوزه معرفت شناسی و به تأثیر از اون حوزه در مباحث فلسفی و اینها، بحث از نفس الامر خیلی گرم شد و این چیز خوشایندیه و من فکر میکنم از نقطه هایی رو که آینده ی فلسفه رو دستخوش تغییر خواهد کرد و پیشرفت هایی در او حاصل خواهد شد، تأملات عمیق در مسئله نفس الامره. خوشبختانه هم آثاری به نوع مستقل در این خصوص نوشته شده، اثری از حضرت آیت الله آی عابدی شاهرودی حفظه الله در این موضوع رقم خورده، گرچه به نظر میرسه که برای اینکه همه منابع تراثی ما جمع بشه کارهای تتبعی باید صورت بگیره، ما بدونیم در مسئله نفس الامر در چه جایگاهی قرار داریم. برخی از این دست از بحث ها در مسائل اصول فقه مطرح شده. خب مباحثی که در ذیل فلسفه اخلاق مطرح شده، اینا هم بحثای خیلی خوبی است که مرتبط میشه. باز از بحثایی که از استادهایی از نامبنا حفظه الله در خارج نهاییشون داشتن همین موضوع نفس الامر بوده، به نحو مبسوط دیدگاهشون رو راجع به نفس الامر ارائه فرمودن و این چیز مهمیه، یعنی یک نقطه بسیار حساسی به لحاظ علوم بسیار بنیادین هست. علامه طباطبایی رضوان الله در هم بدایه و هم نهایه بحث نفس الامر رو ذیل اسارت وجود مطرح کرده. معناش این استش که بدون جد توجه دارید که نفس الامر را به نحو بذات با وجود حل می فرمادیشون و نفس الامریت بقیه چیزها را بالعرض و به تبع وجود تلقی می فرمان. این یک دیدگاه در مسئله است، یعنی ایشون می فرماد بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و اعتباریت غیر وجود باید نفس الامر را اینجوری توضیح داد و بعد ایشون بر اساس مسئله نفس الامر به یک وجود عام رسیدن، غیر از وجود خاص که در برابر ماهیات و معقول ثانی و امثال اینا قرار داره، به وجود عام رسیدن. وجود عام دارش خیلی وسیعه، به گونه ای که نه تنها وجود خاص رو میگیره، هر چیزی که به نحوی موجود بالوجود هستن رو هم شامل میشه. این نفس الامریه که علامه طباطبایی بهش توجه کرده و حالا من البته تفصیل مباحثی از استاد یزدان بنا حفظه الله رو در اون مباحث ندیدم، ولی برداشتم اینجوری هستش که ایشون به سمت تربیت همین دیدگاه پیش میرن، منتها با توضیحات و تبیین ها و یک سری از تکمله هایی که در این خصوص وجود داره. ولی اگر یادتون باشه در همون نهایت الحکمه یک نظر سومی از نفس الامر مطرح شده که حالا به نحو تسلیحی برخی از بزرگان گذشته امام ساجی سبزواری مطرح کردن و اون مسئله ذات و شیه، از شی فی حد ذاته. این معنا از نفس الامر معنای بسیار بسیار جدی است، قلمروش بسیار وسیعه و باید راجع به اصلش و لوازمش و پیامدهاش فکر بشه و تمام جوانب ماجرا استخراج بشه. حالا به عرض بنده باید موضوعاتی مثل محالهای بذات اینها راجع بهشون تأمل بشه و فکر بشه و لوازم منطقی و فلسفیش در بیاد. به تعبیر حالا دیگه به تعبیر برخی از آیین عرفا خداوند متعال محال رو محال نمی کنه، محال به ذات محال است. این چه سنخ واقعیتیه؟ این چه سنخ واقعیتیه؟ ما باید راجبش تأمل بکنیم. قوانین بسیار عام، قوانین بسیار عام مثلا بر فرض مثال قوانینی که در علیت داریم، اینا چی هن؟ چی جور واقعیاتی هستن؟ چه نسبتی با وجود دارن؟ این لفظ رو من خیلی خوش ندارم، دوست ندارم، ولی چون راحت فهم میشه میگم. برخی از این الفاظ دیگه یه مقدار مشکلاتی هم باشون هست. آیا وجود تابع این قوانینه یا قوانین تابع وجودن؟ مثلا قوانین ریاضی، مثلا بگیم دو دو تا چهار تا، آیا دو دو تا چهار تا تابع وجوده یا نه؟ حالا نگیم وجود تابع اوست، اصلا ربطی به وجود نداره. دو ضرب در دو مساوی با چهار میشه، آیا این مرهون وجوده به حسب تزبوت ذاتی خودش؟ اگرم نگیم وجود تابع اوست، ربطی با وجود نداره. اینا چه سنخ واقعیت هایی هستن؟ حالا من برخی از نمونه ها رو میگم. ما چون تو همه این بحث ها از این موضوع نفس الامر بهره میبریم و استفاده میکنیم اینا، ولی همش قول دادیم که یه بحث مستوفایی در این خصوص داشته باشیم و چیزی که میفهمیم در این خصوص رو بخواد ارائه کنیم که دست کم خلالهاش واضح تر بشه، ابعادش روشن بشه. ما فعلا نجدیم یاد داشت و اینا جمع‌آوری شد، ولی خب یه وقتی باید مستوفا راجع به این خصوص بحث بشه. ببینید وقتی ما غذایای لزومیهی داریم که مقدم و تالی هر دو کاذبند و محال، ولی خود قضیه صادره. مثلا در این بحث توجه کنید، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. این از چه قانونی پیروی میکنه که اگر دو خدا در عالم باشه عالم متلاشی میشه؟ واقعیت اون قانون چیه؟ من تقاضام اینه، چون الله فرمودید ده نفری که میان بحث برن رو بیشتر من رو نمیدنم، چون در اینجا باید خوب اندیشید و برخی از جملات چون ممکنه خوب فهم نشه، رهزنی هایی داشته باشه، آسیب هایی داشته باشه، یه وقتی اذیت بشن در برخی از فضاها. توجه کردید؟ آیا خداوند متعال واضع روح قوانینه؟ آیا اینجوریه؟ مسئله حسن و قبح ذاتی چی میشه؟ حسن و قبح ذاتی اشیا مسئله حکمت خدا چی میشه؟ خدا حکیم هست یعنی چی؟ راجع به اینها خیلی باید تأمل بشه و راجع به اینها باید فکر بشه.
حکیم
باشه
جاتو.
حکیم یعنی در واقع خدا حکیمه، حکمت داره، یعنی که نه انسان قادر است کارهای خدا را با یک سری از معیارها بسنجه و بر اساس این سنجش بتونه حکم بکنه که خداوند حکیم است یا از روی حکمت عمل نکرده. احتجاجات مثلا خداوند متعال در دنیا که ما هستیم با ما به گونه های عمل میکنه. بعد وقتی روز قیامت که میشه اونجا ما هم حساب پس بدیم دیگه، حساب پس بدیم. عده ای مثلا ممکنه که محکوم بشن به یک سری سختی ها. خب اون وقت ممکنه که انسان بخواد حجتی بر خدا بیاره. اونجا ببینیم صحنه هستش که میفهمیم حجت بالغه از آن خداوند متعال و لله الحجت البالغه، به گونه ای که لالا یکون للناس علالله حجه. این حجت ها در ذاتشون چه واقعیتی هستن؟ اگر بنا باشه خداوند سبحان خودش واضع قوانین باشه، من چون میگم توجه بهشون قوانین سطوحی دارن، برخی از قوانین وضعی هستن، وضع میشن در هستی ها، در شریعت نه، بعضی از قوانین وضعی هستن، یعنی از طرف در واقع یک حقیقت وجودی میشد جورای دیگه هم وضع بشه، این هم میشد وضع بشه، این وضع شده. ولی برخی از قوانین قابل تحمل هستن، اینا آیا وضع میپذیرن؟ این نکته باید خیلی روش فکر بشه. در ذیل این مباحث باید راجب ماهیات تحمل بشه، یعنی راجب طبیعتهای غیر وجود. ماهیت هم که میگیم یک اصطلاحه دوستان، خب ما انتظار ما این هستش که در سطحی که بحث ارائه میشه حاضر باشن. خب مثلا امروز خب یه سری بحثایی مطرح شد که شاید من خیلی دوست نداشتم در یه فضای اوریان مطرح بشه، یعنی شاید باید مقدماتی محل توجه قرار میگرفت، مباحثی محل توجه قرار میگرفت بعد مثلا، ولی خب در اصل برای تشخیص ذهن و اینها اشکالی نداره، مطرح شد انشالله که مشکلی نباشه. در صورت طبایع غیر وجود مثل ماهیات، مثل معقول‌های ثانوی فلسفی، یه سری عدد واژگان در مباحث فلسفی ما راه افتاده، مثلا وجودی و غیر وجودی، مثلا برخی مفاهیم میگیم وجودی، اینا خب خوب باید معنا بشه. همین ماهیات هم وجودی هم غیر وجودی هم، معقوله هاشونی هم وجودی هم غیر وجودی هم، اصلا چون بحث میگه وجود نیستن. وقتی وجود نیستن، اگر موجود باشن میتونی بهشون بگی وجودی، اگر بلحاظ ذاتشون در نظر گرفته بشون میتونی بهشون بگی عدمی. فقط این اصطلاح نیستش که نکته ای زیلش باشه.
شما
درست
شدید که میگید به لحاظ ذات، انگار من تو تردم نشته بودم، انگار دارید یه چیز میکنید، یه انگار فایل شناسا داره یه لحاظ میکنه، وگرنه اون بیرون من به نظرم الان اتفاقی که تو ماهیت و وجود داره میفته این که ما عرض میکنم یه حقیقتی در عالم داریم و فاعل شناسا، خداوند فاعل شناسا رو یه طوری آفریده که میتونه به این حقیقتی که در عالم خارج هست و یه چیز هم هست، یه چیزه، چند تا چیز نیست، یه چیزه، مفاهیم مختلف بکشه، حتی مفهوم وجود، حتی مفهوم وجود، چون که متن با تمام ویژگی هاش و این ها شاید اصلا ذهن درک نکنه. یعنی ذهن اینجوری انگار داره درک میکنه، ماهیتش رو جدا میکنه، بودنش رو جدا میکنه، نمیدونم وحدتش رو جدا میکنه، هی جدا جدا میکنه، میزانه کنار هم، بعد اون حقیقتی که در خارج هست و مثلا اعراضش رو جدا میکنه، رنگ و فلان و اینا رو جدا میکنه و بعدش اون حقیقت رو انگار اتفاقی که داره میفته اینه. وگرنه این که بگیم که من به نظرم یه سوالی تو اون حوائل حالا میخوندیم و ازم این سوال رهزنه که کدام مفهومه که دقیقا مطابقه با متن خارجه. بعد میگفتم این همون مفهوم وجوده.
خب ما که اینجور تقریر نمی کنیم چون همه اینا مطابق با خارجه،
مطابق با خارج.
این موظف باشید خدا ما رو جوری نیافریده که ذهن ما این کار رو بکنه. این ما تو محفش نازیم چون مشکل میشیم. توجه کردید ما منفعل از واقع هستیم و واقعا در واقعیت عینی زمینه‌های انتزاع مفاهیم مختلف وجود داره. اینجور نیستش که ما بگیم واقع یکیه. درسته واقع یکیه ولی خودتونم میگید انباشته از امور مختلفه. این بس معنی این نیستش که ما باشیم چه نباشیم واقعیت اینگونه است. ذهن ما چیزی نمی افزاید بر واقعیت، واقعیت رو تحلیل میکنه. تحلیل یعنی باز کردن واقعیت، اونجا به هم آمده است. اصالت وجود میگه متن اصلی وجوده، بقیه ویژگی ها و حالات وجودن. ولی سوال در همون متن خارج حال وجود غیر از وجوده. اون یک شی بودن به معنای یک متن وجودی بودنه، نه به معنی که واقعا در خارج یک چیز هستش به هیچ جهتی هیچی توش نیست. وقتی تو ذهن ما میاد به دلیل محدودیت ما یا به خاطر مشکلات ذهنی ما این رو مثلا به چند فضا مشاهده میکنیم، به چند ساحت، به چند طبیعت مشاهده میکنیم.
نه این منظورم تغییر ذهنی کردن این ها نبود. نه این که درسته، بالاخره این رنگ یعنی بیرون موجوده، یعنی مثلا این ماهیت بیرون موجوده چون همه دارن چیز میبینن. حالا باشه من مثلا لیوان میبینم بقیه رو شکار کنیم، خب این درسته. اما به نظرم اون نکتهی که میخواستم بگم این بود که ببینید من به نظرم عدم که نیستیه، یعنی هیچ متنی نداریم ما، ولی وجود هستی نیست انگار. یعنی یک چیزی که موجوده، اینجور بگم شاید این نه، یک چیزی که موجوده مفهومی از وجود داره، مفهومی از ماهیت داره، مفهومی از مفهومیت زانی داره، یعنی اون موجوده همه چیه. فلذا به نظرم شاید به نظرم اینجوری بگیم بهتره که در مقابل عدم مطلق که نیستیه که انسان فهم میکنه، در مقابلش وجود نیست، موجوده. اگر اینجوری بگیم خب بعد دیگه ماهیت جلوی عدم ها میسته. اگر اینجوری نگیم واقعا من برام خیلی، یعنی من حتی با همین، یعنی من نمیفهمم که یه حقیقتی برای مثلا ماهیات یا معقولات ثانی که در طبق همین گفته ای که شما گفتید بالاخره خارج یه جوری هست که ما اینا رو میگیم، خب یه حقیقتی برای اینها قائل بشیم ولی در مقابل عدم قرار بشیم. خب اگر واقعا بیرون اینطوریه، خب فقط آخه مقابل عدم مطلق اون چیزی نیست که فقط بیرون رو پر کرده، که ممکنه یه چیزای بیرون رو پر نکرده باشن. من به نظرم مقابل عدم مطلق حقیقته، حالا یه چیزی بیرون رو پر کرده، یه چیزی هم بیرون رو پر نکرده، اشکال نداره. لازم به نظرم اون، یعنی اگه بخوام دقیق بخوام بگیم، من یعنی تو یه کلمه مقابل عدم مطلق موجوده و هم به نظرم انسان این قابلیت رو داره. البته اون وجودی به طوری هست، هم به عبارت شما میگه حیثیاتش، خب اون موجود بالاخره به طوری هست، ولی اونجا حیثیات و متن و اینها در هم تنیده است. اینجوری نیست بگیم خب ببین اینجاشو جدا میکنی این شد حیثش، نمیتونه اینجوری چاق بذاره، ولی خب ذهن میتونه این کار بکنه این کار. فلیدان هم منظرم همون جمله در مقابل عدم مطلق موجود رو قرار بدیم. اگر وجود رو قرار بدیم، من منظرم هر کاری میکنیم این کار میخوام بچسبونیم، یعنی حد دقیقا من نفهم ماهیت در مقابل عدم مطلق هم
باشه اشکال نده، ولی اون بر اگر موجود میگیرید این بر هم معدوم بگیرید، یعنی عدم مطلق در مقابل وجود مطلق. اینا میدونید که بلاظ معنایی باید اول واژه شناسی خوبی صورت بگیره چون جا به جای هم استفاده بشه. در مقابل موجود مطلق معدوم مطلق، بله ماهیات معدوم مطلق نیستن، در جایی معدوم مطلق قرار ندارن، یعنی قطعا تو طیف موجود مطلق قرار میگیرن، اون بحثی درش نیست. منتها به لحاظ هویت ذاتیشون نه وجود ها، نه وجودن نه عدمن، نه وجود مطلقن نه عدم مطلقن، نه وجود خاصن نه عدم خاصن. یعنی اگر اون ور رو موجود میگیریم که دقت کردید گفت هستی نه هست، بله ماهیت هست، اونم مواظب باشید وقتی شما میگید ماهیت هست و در برابر معدوم مطلق قرار داره، این معدوم مطلق نیست، موجود است، جزو زیر مجموعه موجود مطلق قرار میگیره. خب و بعد میگید که ولیکن نسبت به وجود و عدم علی‌السویه است، این معناش این استش که ذات ماهیت، این وجود اینجور نیست، وجود حتما ذیل موجود مطلقه دیگه، وضعیت دیگر نداره چون سنخ ذاتیش همینه. ولی ماهیت که توی در واقع کاری که سلطه متعلق میکنه تو اصالت وجود و اعتبارت ماهیت همینه، این نشون میده ذوات ماهیات با اینکه الان اینایی که بررسی میکنیم هم موجودن و در جبهه موجود مطلق هستن و از معدوم مطلق برکنارن، اینایی که الان ما داریم بررسی میکنیم، ولیکن اصالت وجود به اعتبارت ماهیت چی میگه؟ میگه وقتی ما تحلیل میکنیم واقعیت خارجی را، اون چیزی که به عنوان وجود شناسایی کردیم، این هرگز نمیتونه از دائره زیر مجموعه موجود مطلق بیرون بره، ذاتی غیر از موجودیت نداره، توجه کردید؟ ولیکن ماهیت و مشابه ماهیت ذاتی غیر از سنخ و بهره وجودی دارن، بله تو دایره و جبهه موجود مطلق قرار دارن. موجود مطلق یه عنوان بگیرید، هر چیزی که الان ما تو واقعیت داریم همه ذیلش اومده، درسته؟ هر چیزی که متحقق تحقق داریم همه ذیلش اومده، این میشه موجود مطلق، درسته؟ در مقابلش یه معدوم مطلق هستش، اون معدوم مطلق رو میذاریم کنار. خب حالا بحث ما راجع به وجود مطلق یا وجود به ما و وجود و عدم به ما و عدمه. عدم به ما و عدم همیشه در زیر مجموعه معدوم مطلق، وجود به ما و وجود همیشه زیر مجموعه موجود مطلق، نه درست. ولی ماهیات چجوری هست؟ ماهیات آیا به لحاظ مطالعه ذوات خود اونها درسته؟ بالعرض ذیل موجود مطلق هن بالعرض، یعنی سنخ ذاتیشون این نبود، چون همراه با چیزی شدن که ذاتن ذیل موجود مطلق هن، لذا جزو موجود مطلق هن. ولی به ذات چون این نقشی رو ندارن، وقتی به ذات چون این نقشی رو ندارن، به ذات وضعیتشون چیه؟ میگید به ذات وضعیتشون، این ماهیت هایی که الان داریم تو بیرون، به ذات وضعیتشون آزاد از این استش که در جرگه موجود مطلق قرار بگیرن که الان اینجوریه، و به ذات وضعیتشون جوری استش که میتوانن برن در جبهه معدوم قرار بگیرن، توجه کردید؟ یعنی الان در هیچ یک از مواطن عالم نیست، چون همراه با وجود نشده. بنابراین ما در خصوص ماهیات با یک جبهه سوم روبرو میشیم. یعنی یک جبهه شما درست بکن معدوم مطلق، یعنی در هیچ کجا شما هر چی بگردی پیدا نمیکنی، نه در ذات خدا پیدا میکنی، نه در تعیون اول، نه در تعیون ثانی، نه در تعیونات قبل، هیچ چیز رو پیدا. این میشه معدوم مطلق، هیچ کجا نیست. یه بحث هستش که ما که الان تصور کردیم چی شد که در اینجا موجوده، همین بحث های شبهه معدوم مطلق هم اینجا در میاد دیگه. این که در اینجا که وجود پیدا کرده دیگه، خب اینجا بحث میکنیم این چی جوریه، چی جور باید این رو مطالعه کرد، جوابهای مختلفی. این یک نقطه سختی شده، لذا دنبال جوابش بودن. پس یه جبهه معدوم مطلق داریم، یه جبهه داریم جبهه موجود مطلقه. موجود مطلق چی ها توش هستن؟ وجود توش هست، معقولای ثانی که الان خاصیت این وجود شدن توش هست، ماهیاتی که حدود و نفادات این وجود شدن توش هست، خدا توش هست، عقل اول توش هست، ماها توش هستیم، سنگ توش هست، همه چی توش هست، اینا توش هستن، تو اینا هست. و یک جبهه داریم به نام در واقع ذوات غیر، ذوات حالا میگم ماوی به عام‌تر بحث قوانین و اینایی که گفتم هم میگه، این جبهه هم شامل میشه. اینا چی هست؟ اینا به لحاظ ذات که بررسی میکنیم، درسته ما الان هرچی مطالعه میکنیم تو صحنه وجود اینا رو میابیم، ولی ذاتن گره در وجود نخوردن.
این به نظرم همینجا هم به نظرم همینجا رسنه، و اون اینه که آجا ذاتن که نگاه میکنیم انگار داریم خارج رو چیز میکنیم،
نه نه کشیدیم، داریم مطالعهش میکنیم. ما میگیم آیا حیث وجود
به لحاظ، یعنی انگار داریم یک معنایی از حقیقت خارجیه رو میکشیم اینجوری انگار،
و اون معنا مغایر با موجود بودنه.
موجود بودن خارجی نه دیگه، همین میخواستم بگم. یعنی چون که تو خارج که وضعیتشون مشخصه، ماهیت که موجوده. اگر اصلا ماهیت موجود نبود، مثلا اگه فرض کنید ماهیت دیوان کلن نبود، کسی ماهیت دیوان رو میفهمید؟ حالا
این که حالا فهمیدم باز یه داستان دیگه داره، این که ما سیستم فهم ما به کدوم ماهیت، هم بسیاری از ماهیت ها شما میتونید بسازید اصلا تو خارج نیست.
خب این هم که دوباره میگن که بابا این هم که شما میسازید دارید ترکیب میکنید
باشه فرض دارد. اصلا من فرض میکنم قدرت نداشته باشم اینا رو بسازم، آیا معناش این استش که اونها در ذات خودشون این معنا نیستن؟
کدوم معنا نیستن؟
مثلا خداوند متعال نظام احسن آفریده، آیا غیر نظام احسن معنادار نیست؟ دقت کنید این بحث رو، آیا غیر نظام احسن معنادار، نه متحقق، اصلا بحث تحقق نیست، بحث معناداریه.
یعنی در ذهن
مثلا بحث ذهن نیست، ذهن برای شناسایی میکنه، توجه کردید؟ الان مثلا ذهن ما، آیا ذهن ما هستش که اجتماع نقضی اتفاع نقضی محاله رو میفهمه؟ یعنی اگه ما مثلا نبودیم و نمیفهمیدیم اجتماع نقضی اتفاع نقضی محال نبود، ربطی به ما نداره، توجه کنید نکته رو. اینا بحث ذواته. آیا نظام غیر احسن در پیشگاه خداوند متعال معنادار هست؟ اصلا ذاتن معنادار هست؟ اصلا خداوند متعال ممکن کسی منکر خدا باشه اصلا؟ توجه کردید؟ آیا ذاتن معناداره؟ بله ممکنه خیلی از نظامات غیر احسن رو ما بتونیم شناسایی بکنیم، یعنی بتونیم طراحی کنیم، ممکن خیلی نتونیم، اصلا به فکر ما هم نرسه.
معدوم مطلق نیست؟
بله، نه کار به معدوم مطلق ندارم اصلا، من از اون دایره معدوم مطلق رو رها کنیم. معناداری اساسا غیر از معدوم بودن و موجود بودن، معناداری غیر از در جرگه معدوم مطلق قرار گرفتن و در جرگه موجود مطلق قرار گرفتن، معناداری. این توجه بکنید، لذا ما اسمشو گذاشتیم نفس الامر معنایی در مقابل نفس الامر وجودی و تحققی. یک بار شما دارید نظام هستی را مطالعه میکنید، خب خیلی نظام هستی رو مطالعه میکنید، انقدر از چیزهایی رو که میتوانستن ذاتن موجود نباشن در همین نظام هستی میابید، ولی اینجا کشف معانی و ذوات میکنید که به برکت وجود متحقق شده،
به عرض وجود متحقق شده دریچه ایست به ذوات اینها. این کلمه عالم ماهیات که شما مثلا در تقریر عرایض بنده نوشتید اینها، عالم ماهیات خیلی گروزننده است. یعنی مثلا کلمه یک موتن و یک جایی هست، اصلا کلمه هستی نباید به کار برد اینجا، توجه کرده، چون استواء نسبت داره به این که جزء جرگه موجود بره یا جزء جرگه معدوم. ولی معدوم گفته بودیم جزء جرگه معدوم قرار بگیره یا جزء جرگه چی؟ جرگه موجود قرار
بگیره.
پس ذاتش مرسل است از این که در این جبهه قرار بگیره یا در اون جبهه قرار بگیره. این چیه؟ ما میخواییم اینو شناسایی کنیم. اینا مواظب باشید، اگر ما یکم از فضای واقعی بودن اینها بکاهیم ببریم تو فضای ذهن، ما مشکلات معرفت شناختی پیدا میکنیم، دردسرهایی تو اون حوزه پیدا میکنیم. ببینید راه ورود ما به زواد همین وجودها بودن، ما از همین به برکت وجودها حتی معلوم مطلق هم شناختیم. این راه شناسایی غیر از واقعیت نفس الامر ایناست. این نفس الامر ما رو برده تو معنای سوم نفس الامر. معنای سوم نفس الامر اصلا لازم نیست یه چیزی با یه چیزی کاملا غیر واقعی پیش از اینکه ما طراحیش کنیم به لحاظ معناداری که معناداره. یک انسان ده سر پیش از اینکه ما اصلا بسازیمش خلقش بکنیم به لحاظ معناداری معناداره، گرچه در چون خلاف نظام احسن هستی در هیچ کجای هستی شما نمیتونی پیداش کنی. فقط یه جا خداوند قدرت به ما داده، ما هم ذهن خلاق ماست، گفتی اینو هر چیه من در واقعیت این انجامش نمیدم چون من حکیم مطلق هستم، شما تو ذهن بساز. ولی چرا ببینید خود از چند زاویه میشیم بحث مطرح کردیم. ببین الان ما میخوایم بسازیم یه چیزی را، میسازیم. این ساخت ما و اون خمیر مایه‌ای که میاد این رو میسازه غیر از هویت معنایی خود اوست. هویت معنایی جعل بردار نیست. از این که میگیم ازدی اولین، حالا در بس این از جمله چیزایی است که چون ذهن ما با یه اموری خو گرفته تا بگیم این مفاهیم ازلی و ابدی هم فکر می‌کنن واجب الوجودن، اصلا بحث کار با وجود نداره. در صحنه هستی فقط حق هستش که واجب الوجود تمام شده. ولی معناها اصلا ذاتاً جعل پذیر نیستن.
این نفس الامر پشت سر این خیالی که ما داریم
میکنیم، یه نفس الامر است. این غیر از دنیای تحقق
ما یه وجود خیالی داریم به اون انسان دست سر داریم
میدید، درسته؟ خود او آن
چیزی،
اگر معنایی این کلمه نفس الامریت بگاه چون معنی دیگه میخوام بکار برم رهزنی میشه، همین نفس الامریت بگم. اگر نفس الامریت نه نفس الامریت به معنی سوم نداشته باشه یعنی چی؟ من خیالش میکنم. اگر دقیق بشید تمام خلقت ها و خیال ها کشفه، در دنیای تحقق ساخته، به لحاظ معنا در آوردن یک معنا از بی نهایت معنای نفس الامریه. به اینجا اصلا توجه کنید، مثلا محالات به ذات نام همجوری هم. مثلا تو این فضایی رو برید اون وقت اون شبهه معدوم مطلق و معجوم خیلی راحت حل میشه. این لایق برا هم که این هم مثلا ما وقتی میگیم معدوم مطلق قشنگ به یک ذاتی اشاره داریم، قشنگ هم میفهمیم. نمیسازیمش، اون رو نمیسازیمش، میفهمیمش، کشفش میکنیم. آقا معدوم مطلق کجا واقعیت داره که ما کشفش میکنیم؟ معدوم مطلق معدوم مطلق هیچ جا نباید باشه، اصلا ذات او این هستش که هیچ جا نباشه. ولی این یک ذاتی دارد غیر از دنیای تحقق، ولذا ما معدوم مطلق را فهم میکنیم نه اینکه میسازیم. ما معدوم مطلق نمیسازیم. اینجا که عرض میکنم خب صد رو متعلیم میفرماد که میسازیمش. اینجا رو معدوم مطلق میگه میسازیمش، میسازیم و بعد یه عنوان برش میذاریم. توجه کردیم بیانات زیادی از این، حالا ما بحث مفصل باید بیاریم از آقایم عرفا از صدر متعلقین که ما رو به این معنا از نفس الامر میرسونه فراوان هست، ولی در خصوص معلوم مدت صدر بیانش اینه که ما میسازیمش. من عرضم اینه که ما کشفش میکنیم، ما میفهمیمش، نمیسازیم. ما قدرت معدوم مطلق ساختن، اگه بسازیم معدوم مطلق را پس دیگه معدوم مطلق نیست. این توجه بکنید، اگر ما معدوم مطلق را بسازیم خب ساختیمش دیگه، وقتی ساختیم پس دیگه معدوم مطلق نباید باشه. ما معدوم مطلق را کشف میکنیم و میفهمیم. فضای فهم غیر از فضای واقعیت خود اوناست. کلمه واقعیت را میترسن، چون تا میگیم واقعیت با اساسات وجود بعد تحقق دنیای تحقق جیر میکنیم. اینجا توجه کردید؟ این نحوه از واقعیت، این نحوه ثبوت. من یه درجه دیگه باز کنم. شاید حرف معتزله رو مبنی بر ثابتات ازلیه شنیده باشید،
یعنی
حالا اونا شاید میخواستن همینو بگن، توجه کردید؟ ولیکن ادبیاتی که بیدیدی کردن، من چون از طریق، حالا اینا رو میگم، یکی از طریق محی‌الدین ابن عربی با این فضا دارم ورود پیدا میکنم، خودم تحقیق مفصلی در دیدگاه معتزله نکردم، توجه، یعنی بیام متون خود اونا رو بررسی کنم، ولی انسان حدس هایی میزنه راجع به صحبت های اونا. فیلسوفان ما دائم گرفتن که آقا اینا میخوان بین وجود و عدم، یعنی بین موجود و معدوم چیزی میخوان فاصله بدن. این نیست، یعنی چیزی میخوان ثابت در خارج بدونن، یه اموری ثابت در خارج، نه موجود است نه معدوم. این خیلی باطله، خیلی مزخرفه. بالاخره اون چیزی که ما داریم یا موجود هستن یا موجود نیستن، دیگه ما چیزی غیر از این نداریم. گویا اینا اشاره به معانی داشتن،
بحثشون
ممکنات غیر محقق، نگاه کنید، نه یعنی میخواستن در صحنه عدم یه اموری ثابت هستن، مثلا ببین اینا اینجا ثابتن، بحث معانی بود، بحث ذوات بود. و لذا محی‌الدین ابن عربی، حالا یه کتابی هم راجع به عیان ثابتش گرفته، من حالا دیگه دوستان با یواش یواش وارد اون بحثا که شدن، عیان ثابته دست کم به تقریری که من میفهمم موقع با روشن میشه چیه، توجه کردید؟ عیان ثابته در ذواتشون مرحله علم خدا نیستن، در علم خدا وجود دارن، موجودن به وجود علمی حضرت حق سبحانه و تعالی، ولی خودشون مرسل از اون معنا هستن، از اون ساحت هستن. شما کتابی در مؤسسه امام نوشته شده راجع به عیان ثابته، در اونجا عبارات ابن عربی اومده، اونجا نگاه کنید، اصلا میگه همون ثابتات ازلی معتزله است، اصلا میگه حرف من همونه. ما معتقدیم که اگرم اون باشه، یعنی لب به حرفونه، و الا ادبیاتی که معتزله به کار برده چه بسا مهم همین معانی خلاف بوده و این مردود بوده. ولی ایشون به فهم بنده، ایشون در این دست از عبارت ها و گرا دادن، اصلا این اعیان ثابته اصطلاح است متخذ از ثابتات ازلیه، اعیان ثابته، ثوابت، ثابت ها، توجه کردید؟ و اصلا این ادبیاتی که تو فلسفه راه افتاد به معنی که آقا ثبوت و وجود یک چیز هستن، دو چیز نیستن، این اصلا ثبوت رو برای همین طراحی کردن، مسئله ثبوت رو می‌خواستن به همین مسئله اشاره کنن، گویا به ثبوت معنایی، توجه کرد؟ اصلا بحث تحقق نیست، میتواند اصلا محقق نشه، میتونه تو دنیای متحققه ها هم بیاد.
تجربه ما قبل تربیگی کلام میخوندیم، یعنی رشته کلام نشد خوندیم، بعد این که معتزله تقریب میشد روی کتاب های مرسوم میشد، بحثایی صرف که ما مقاشنم، ولی خود کتاب المغنی قاضی عبدالجبار رو می آورد کار میکردیم. آدم یه چیزی که تجربه سرام تو ذهن من اومده اینه که کلن رو درست میکرد که این چیزایی که بقیه میگن که من به خدا اون رو نمیگه که، ولی که این که به این دقت بوده الان نیست، ولی واقعا دیده میشد که واقعا این سری که داری نسبت میدید این من به خدا این سری دیگه رو میگه.
این واقعا جای تحقیق داره، یعنی خب انسان نیاز به کمک داره در واقع، مثل اینجور مؤسسه جاهای دیگه اینا باید کمک بکنن، چون اونقدر کار شروع واسه بودم مشغول اموری هستش. یکی از تحقیقاتی که باید باید بیرونه که دقیقا معتزله در این بحث چی داره میگه. حالا اینایی که میگم گرگایی ممکنه بعضی از تو استفاده بکنن، من احساسم اینه که متکلمین ما به خصوص معتزله اینا عقل گرایانی هستن که از متن مسلمان ها برخواستن. ما فیلسوفانمون در واقع از یونان استفاده کردن، اشکال نداره، من نمیگم این استفاده بده، اتفاقا خیلی هم جلو افتادن از معتزله، از تجربه دیگران استفاده امر معقوله، ولی اینا افرادی بودن که بدون استفاده از ذخایر علمی دیگران خودشون فکر کردن. توجه کردید؟ من این درست یک مزیته ولی معناش نادیده گرفتن مشکلات جای جای قسمت دیگه نیست، من این نمیخوام بگم، ولی انصاف باید داد. یعنی خودشون گرچه بعدن که فلسفه آمد و این تقابل بین سفسد و کلام، این کلام را هم پیشرفت داره، یعنی اونا مجبور شدن که راجع به دیدگاهی که فیلسوفان میگن هم فکر کنن. اشتباهات جام خیلی زیاده، من کار ندارم در علیه در جای دیگه اشتباهات فاحش انجام دادن، ولی فکر کردن و خردورزی اعمال کردن و باید ارج نهاد و استفاده کرد. درجه کردیم. حالا این در این فضایی که واسیم مطرح بولیم، پس بنابراین ما داریم رخنه می کنیم به عالم معانی. عالم معانی اصلا ببینید از منظر تحقق ضرورت نداره در هیچ متن تحققی واقعیت داشته باشه، در هیچ متن تحققی، بلکه بعضی از اینها ذاتاً اناد دارن که در دنیای تحقق بیان. چی ذات؟ مثلا شریک الباری. شریک الباری ذاتاً اناد دارد در این که در صحنه واقعیت بیاد. این چه جور واقعیتی؟ این چه نفس الامریه؟ توجه بکنید، این چه نفس الامریه؟ شریک الباری چه نفس الامریتی داره که سازگار نمیشه با دنیای وجود؟ میگه اصلا من با هیچ کجای دنیای وجود نمیتونم ارتباط برقرار کنم.
وجود خاص،
وجود به همون دنیا موجود، اصلا شما موجود بگو، چون اینا هی جا به جا استفاده شده، اصلا این جبهه موجود رو در نظر بگیرید. سوال، شریک الباری چه ذاتی داره، چه هویتی داره که با دنیا و جبهه موجود نمیتونه گره بخوره، حتی بل وجود هم نمیتونه وجود بشه؟ این آیه میگن نه، چرا با وجود ذهنی میتونه؟ این یه توجه کنید، ما با ذهن کشفش میکنیم، با ذهن شریک الباری نمیسازیم. توجه کنید نکته را، اجتماع نقیزین را ما در ذهن کشف و فهم میکنیم، اجتماع نقیزین را نمیسازیم.
این دوباره یه بیرونی ارجاع داره، چیزی که میسازی از شریک الباری.
بله، یعنی در واقع وقتی ما، من میگم نمیسازیم، میگیم که حالا چه چیزی برای ما راه کشف رو چی به ما، همین صحنه واقعیت با مثلا خود خدا رو که مطالعه میکنیم، میگه شریک من باید چی باشه؟ توجه کردید؟ یعنی از اینجا میفهمید. ولی شریک الباری فرض کنید اگر هستی توحیدی نبود، میخواستیم دو تا سه تا خدا داشته باشیم، چی فرض میشد؟ چه معنایی داشت؟ تو عالم معنا معنا داره، تو تحقق جا نداره. توجه کرد؟ تحقق اجازه نمیده، واقعیت عینی وجودی اجازه نمیده. خود همین که واقعیت عینی اجازه نمیده، بس برای بشه اون به لحاظ ذاتش معنایی دیگره.
شما
اینو
میگید عالم معنا فقط ظرفش ذهنه،
وگرنه آره، یعنی ما فقط نیف ظرف نگیده، ظرف هم نه، ظرف هم خوب نیست،
فقط ما
میشناسیم، میشناسیم، ظرف نگیم چون ظرف باید خودش اومده تو اینجا، ما فقط کشفش میکنیم. اصلا عالم ذهن نسبت به دنیای موجود و دنیای معدوم، دنیای هرچی بگیرید، فقط کاشفه. توجه کردید؟ یعنی خداوند در دنیای موجود مطلق، موجود مطلق خدا منظور نیست، یعنی موجودی که همه رو بگیره، در دنیای موجود مطلق چیزی رو آورده که میتواند برگرده همه رو مطالعه کنه. توجه کردید؟ این شاهکار هستیست در اینجا. یعنی ما میتوانیم بفهمیم خدا حکیمه، فوق العاده است. یعنی یک، اینا احسان الخالقی، ایناست یک خلقتی شگفت‌آور، اصلا نمیشه در تصور گنجید که این چیه، جز همون که بگیم روح الهی هستش، چیز دیگه نیست، این خود حقی کن، نه روح الهی داره، رشهی از نفخت و فیه من روحی، میتونه بفهم اسرار نفس الامر را و بر اساس او. مثلا ما میگیم خداوند بر اساس عدالت کار میکنه، عدالت چیه که خداوند بر اساس او کار میکنه؟ اگر اینا تا تابعی از اینایی که دارم عرض میکنم، چون حالا این حضرت عالی از دان بناه حفظه الله، چون اینو بگم که دوستان فکر کنن، چون نمیخوام همینجور بیان به این سمت. ایشون میفرماد همه اینا از لوازم وجوده، تمام اینایی که من دارم عرض میکنم ایشون میفرماد همه از لوازم وجوده. من فهم خوب که میفهمم دارم عرض میکنم، درجه کردید این، چون نه اینکه مال الان باشه، ما از موقعی که داشتم همینا میخوندیم یواش یواش همین ذهنیت بوده، یعنی مثلا تا مدت هاست فکر نمیکردم مخالفی وجود داشته باشه، بعدا ما فهمیدم نه یه نگاه دیگر نفس الامری مثلا وجود داره این سبکی.
خب الان سوال در هست، سوال چیز اینجا الان اون قبول کردیم که وقتی ما، یعنی الان من برگرم به زاویه زاد، وقتی ما داریم زاد رو نگاه میکنیم، شما رو یه دیدو میگیم، میگه این تو داری فقط میشناسیش، اون ذات بیرون هست واقعا هم حقیقتن متساوی
هم
نسبه
للوجود
و عدم اون ذات، مثلا
الان ذات موجود، این میخواید بگه مطالعه خارج میخواید بکنید، شما ذواتی دارید موجود، ولی وقتی مطالعه ذاتشون میکنید میبینید ذاتشون گره خوردگی به ذات با وجود نداره.
و این فهمی که
و ما رو یک رخنه‌ای میده به چی؟ به عالم معنا، کلی طبیعی ها.
بله.
یعنی این در ذاتش مقید نبود که حالا بیا تو عالم ماده، یا بیا تو عالم مثال، یا بیا تو عالم عقل، یا بری تو عالم اله. نه، در این مراحل موجوده و این میتونه بلاز معنایی مرسل از این واقعیته، بلاز معنایی. و این تمام این شگفتی اینه که تمام اینی که عرض کردیم، حالا منظور اون لب رسمی قضیه در این جمله ابن سینا نهفته است که بله، ما جعل الله المشمشتن مشمشتن بل اوجدها. این بیاناتی که عرض میکنیم با فرع اول بحث های اثرات وجود علامه درگیره، توجه کردید؟ فرع اول علامه اگر بخواد برای این معنا متعهد بمونه، میدونی معنیش چیه؟ انسان بودن انسان باعث تغییری وجوده. یعنی انسان، یعنی اینکه انسان انسان باشه، نه انسان موجود موجود باشه، نه اینکه انسان انسان، میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینکه دو تا چهار تا مرهون وجوده. این توجه داشته باشی.
خب این در نمیاد.
اینو الان اون برام
میتونید
یه تعبیر
خوب، یعنی الان اون طرف
اگر واقعا دل وجود، اگر من نمیدونم این جمله رو اینجا گفتم یا نه، اگر بتونیم تمام طبیعت های غیر وجود رو تحلیل به وجود ببریم، یعنی همه معانی غیر وجودی را بگیم جوری همون وجودن، توجه کنید، یعنی مفهوم وجود نسبت به معاد در دنیای معنا، بعد میریم تو دنیای واقعی هم صحبت میکنم، تو دنیای معنا اگر بگیم که معنای وجود است که در همه معانی نهفته است و تمام اونها، تمام معانی بروزات معنای وجودن، اگر بتونیم این کار رو بکنیم، به بیان دیگر اگر بتونیم طبیعت‌های مغایر وجود را به در عالم عین به خود الوجود برگردانیم، این بحثی که رجوع نفس هم گفتیم جمع میشه تقریبا
در معانی،
یعنی در معانی در بنیاد خودشون، مثلا انسان در بنیاد انسان بودن، چوب در بنیاد چوب بودن، توجه کردید؟ این را اگر بخوایم چیکار بکنیم، اگر بتوانیم بگیم وقتی تو معنا غرق بشی چیزی غیر از وجود نیست، که این به نظر مثلا محالش این چیزی، یعنی دستگاه های معرفت شناسی همه رو مزمحل میکنه میره، توجه کردید؟ یعنی سیستما کلن همه متلاشی میشه.
چرا؟
توجه کردید؟ اگر این کار رو بتونیم انجام بدیم، خب میشه که یکم عدول کرد از این بحث، ولی به نظر میرسه که نسبت معنای وجود با بقیه معانی اینجور نیست، اینا تباین دارن. توجه کرد؟ یه سوال شما کرده بودید که چجور وقتی این یه تباین دیگه چجوری دست میده به وجود، توجه کرد؟ اون یه داستان دیگه است که چجوری اینا با هم هماهنگ میشن، ولی به نظرم اولش اینه که ما این بحث رو متوجه بشیم. حالا وقتی اینا رو آدم دقت میکنه، من هر چی به اینا که فکر میکنم میبینم ارزش بحث اثرات وجود و اعتباد ماهیت اصلا تصور ناشدنیه. به عمیق‌ترین جا فیلسوفان ما اشاره کردن، به یه جای بسیار حساس. اگر ما این بحث رو بفهمیم، اون وقت میفهمیم که چجوری در روایات ما تمام اسما رو ذات خدا دارد، عین ذات خدا هستش، ولی اسماء خدا هستن. اصلا در غیر از این تصویر معنا میشه همون نیابت معتزله. معتزله چجوری معرب زدن؟ معتزله میگن خدا این اسما رو نداره، کاری میکند که این اسما رو داشته باشه. ولی در بحثی ما اینجور نیست. اسما در اینی که اسمن عین ذات پروردگارن. اینو باید فهم. اگه ما اعتباریت رو نتوانیم شناسایی بکنیم، اینا برای ما حل نمیشه. توجه کردید که در ذات پروردگار تمام این کمالات الان وجه کمال بودن و مغایرت با ذات موجوده. توجه کنید، اگر تعویلش ببرید به خود ذات میشه قول نیابت، میشه هم حرف معتزله. تعویل به ذات برده نمیشه. توجه کردید؟ حالا مثلا اون در اون ساعت یا ساعت‌های دیگر، این بحثی هستش که ما باید بهش توجه کنیم و فکر میکنم سیستم‌های معرفت شناسی و واقع و نفس الامر و اینا در این صورت همه هماهنگ میشه و پیش میره. اصلا ما در بحث اعتباریت به همین کوشیدیم، برای اینکه درست بکنیم 100% متن رو وجود تشکیل میده، ولی احوال وجود غیر از وجودن و در خارج موجودن. مثل اون مثالی که برای اسب آهنی میزدیم، اسب آهنی تا بیا بالای بالاش آهنه، هر جا بری آهنه، ولی شکل اسب رو شما نمیتونی انکار بگی ذهن من ساخته، واقعیت اینی داره. اعتباریت غیر وجود هنر صدر متعلقین بود که اثبات کرد اموری موجودن، تو جبهه موجود قرار دارن، واقعی هن، اما نفس الوجود نیستن. توجه کنید، اما از جنس و طبیعت وجود نیستن، یعنی از جنس متن ساز نیستن. یعنی شما به هر کجای ساحت واقع برسی میگه وجود 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 وجود، هر کجا. آیا اینجور وجود رو دید؟ اشتراک معنوی همینه میگه. آیا اینجور وجود رو دیدن معناش اینه که این استکان بیرون نیست؟ میگه اصلا این ربطی به هم نداره، اینا احوال وجودن. احوال وجود اصلا جای وجود رو تنگ نمی کنه، احوال وجود رو ذهن من هم نمی سازه. چرا این استکان یا شیشه چرا اینجوریه؟ میگیم چون جزو معانیه در واقع غیر از موجودیت و معدومیت هم. تازه جدید این کلمه رو میگم، ولی نگیرید همین مثل مجسمه آهنی میمونه، نگیرید تا آنفی خالدونش برید، مثل یه سری اشباح میمونه. توجه کردید؟ یه سری حیاکل توخالی، اشکال هندسی. مثال این البته آقا واسه باشید،
متن رو بگیم دیگه بهتره دیگه، که با اون
باطن اشکال نداره متن و غیره. من میخوام یه مثال بدم که فضاتون روشن باشه. توجه کردید؟ مثل یک اشکال هندسی توخالی، مثل جسم تعلیم، مثل ها، چون جسم تعلیمی بر اساس داده های فلسفی ما خودش یک عرضه، یعنی یه وجودی داره، یه ماهیتی داره. توجه کردید؟ حالا بعضی البته میگن نه، این جسم تعلیمی خیلی مثل همون ماهیت میمونه، عرض تحلیل ها یه بحثی دارن، اونجا رو وارد نمیشین. ببینید ماهیات مثل اینا میمونن، مثل یک اشباح. این اشباح میتونه با نور وجود همراه بشه. خود اینا تعبیر کردن به هیاکل. حالا ببینید بعد از اینکه این نگاه رو توجه کردی، حالا بریم تو معنی‌ها.
خیلی مثلا هم تشکیل ارزی رو خدمتتون مثلا قوابل رو مطرح کردیم، ما اونجا مثال به چی می‌زدیم؟ مثلا به کنگره های چی می‌زدیم؟ آقا نور میادش،
درست
از همونجا هم در مثال چهارم فلسفه هم می‌زدیم، بازم از همونجا ما این مشکل داریم. هم خیلی خوبی که اینجا داریم
اونجا برای هر کنگره رو یکی درست کرده، یعنی در اونجا کنگره شده این اشباه، یعنی یه چیزی که حالا نور اینجوری داره نور میاد، یا مذهب رو مثلا باز مثلا توی در کنگره بالاخره این قابلیت بود که مثلا اینجوری دور. خب این از کجاست؟ این هیکل از کجا؟ این کنگره از کجا؟
تلاش امروز ما چون ما ساعت 9 هم جلسه اونجا داریم، باید بریم در نفحات جناب استاد های فلاح اونجا برنامه ایرانی فرمان با اونجا من حاضر باشم. بله ببینید بحثی که امروز مطرح کردیم میتونید معانیان توجه کردید؟ بله حالا بریم تو اصلا معانی رو ول کنید، معانی رو ول کنید، ول کنید، ول کنید. اصلا خودتون در نظر بگیرید که وجود هستید، میخواید شروع کنید به ساختن. درسته؟ میخواید شروع کنید به ساختن. باید از شما فرض هیچی هم وجود نداره، موادی هم هیچ نمیخواد، خودتون میخواید بسازید دیگه. درسته؟ من خودم دارم میسازم، من دارم میسازم، من دارم میسازم. بدی سوال، من دارم چی میسازم؟ چی بودن چی مربوط به ساختن من نیست. توجه کنید ببینید همه اون وقتی من دارم میسازم تمام ظرفیت ها باید دل من بجوشه بیاد بیرون. چیز دیگری ما نداریم. مثلا وقتی مثلا خدا رو که شما در نظر میگیرید خیلی در کار نیست. وقتی تو خلقت که قرار میگیرید هیچی نیست. خدا از تو خدا کان الله ولم یکن معهودی شی، هیچی نیست. حالا داره شروع میکنه به ساختن. درسته؟ مثلا الله بیایید تو نظام تشکیکی، تشکیکی میدیم بعد تو تشکیک خاصر خواستیم، تشکیک صدرایی. خب من میخوام بسازم، میام وجود ضعیف میکنم، چی در میارم از دلش؟ مثلا عقل اول در میارم، بعد ضعیفترش میکنم، چی در میارم ازش؟ مثلا عقل دوم در میارم، عقل سوم در میارم، انسان در میارم، درخت در میارم، این کار ایده به درخت در میارم. درسته؟ ما با این مخالف نیستیم، مثلا وجود این همین تو عالم تحقق این سبکیه. ولی سوال وقتی وجود داره از دل خودش اینها رو در میاره، چیا رو داره در میاره؟ یعنی درسته وجود رو داره تنزل میده، ولی دنبال ساخت چه چیزهایی هست؟ تو همون جام شما نگاه بکنید داره عقل اول میسازه. یعنی عقل اول در عقل اول بودن مرهون این تلاش حضرت حق سبحانه و تعالی نیست، موجودیت عقل اول مرهون این تلاشه. و اگر خداوند سبحان بخواد عقل اول رو پدید بیاره، معنیش اینه که تمام ظرفیتش باید در درون خودش داشته باشه. یعنی در درون خودش، حالا بازم اینجا هم توجه داشته باشید که ظرفیتایی که در درون وجود داره که میتونه این عقل اول رو پدید بیاره، اینا حالا چیزی باید باشه بر اساس نظام عرفانی چی میشه، بر اساس نظام صدرایی چی میشه.
ما داریم میگیم خدا طراحی میکند که
حتی طراحی خلاقیت
همین که
تنم رو تدام کنه.
ببین
اصلا کنگری وجود نداره، در خارج وجود نداره که بعد نور بهش بتابه. حالا سوال کنید مثلا فرض کنید هیچی وجود نداره، من میخوام با نور شکلهایی رو درست کنم.
نه اینکه من میخوام با شکلهایی درست کنم، اصلا نور تنزل که پیدا میکنه ظهورش در بقیه اینه که این فلان چیز.
نه زوری در این مشکل موانه با چه ما باشیم چه نباشیم در عالم عین این اومده. توجه کردید؟ در عالم عین اینجوری اومده، یه ارتعاش اومده. توجه کردید؟ اصلا ربطی به من نداره، ممکنه من بشناسم، ممکنه موجود دیگه بشناسه یا نشناسه، اون چیز دیگه است. این که مثلا آن شما منبع نور رو نگاه بکنید، منبع نور یه وقتی تو منبع میمونه یه وقتی میاد چی میشه؟ فرار. چون اینجا چون غیر مطرحه یه کمی ما همیشه آسیب داریم. توجه که اصلا فرض کنید که هیچ غیری وجود نداره، اینجوری فرض کنید نور میخواد خودش بیاد به شکلهای مختلف در بیاد. نگاه کنید به شکلهای مختلف در بیاد،
این شکلها تو خود نوره. انگار
نه این درسته، این شکل در تحقق اینجوریه، ولی این یعنی چیز دیگه ای نداریم که بتابه اون. یعنی همه از دل خود او میجوشه. ولی سوال آیا این موجب ایجاد اون شکلک ها میشه یا موجب این شکلک شدن این شکلک میشه؟ اصلا ربطی نداره. این شکلک
شکلی نداریم، طولی ببینیم، خب یعنی تشکیل به سمت طولی ببریم، خب یا این نازل شد، این مرتبه نازل که میشه انگار شکل پیدا میکنه. خب
نه شکل پیدا کردنش
با شکل
اصلا شکل پیدا کردنش اولا انگار نداره، واقعا شکل پیدا میکنه. حالا مثال این شکل هم چون محدودیت نشون میده هستی اینجوری نیست، ما مثلا مثال داریم میزنیم. در واقع پس این شکل هایی رو که در واقع ایجاد اصلا هیچی وجود نداشت، این نور میاد و این شکل ایجاد میکنه، نه اینکه انگار ایجاد میکنه. نه چه ما باشیم یا نباشیم الان یک تعینی پیدا کرده. ما سوال میکنیم آیا خداوند یا این منبع نور این تعین رو ایجاد کرد یا این تعین رو تعین کرد؟ اینجا اون بحث کنگره ها در میاد. کنگره ها که میگه اتفاقا اونجا که قوابل و کنگره ها و اینا که گفته میشه، اینا به معانی اشاره داره. معانی جای موجود نیستن، هیچ کجا واقعیت ندارن. توجه کردید؟ مثلا فرض میکنه هیچ چیز خدا خودش بخواد شروع بکنه، خب بسم الله الرحمن الرحیم چی بسازم؟ میگه خب باید مثلا عقل اول بسازم. توجه کردید؟ حالا درست اینا رو نباید به معنی حصولی معنا کرد، باید حضوری معنا کرد. مشرا میگه حصولیه، عرفا عبارتهای زیادشون به طرف حصولی میره، دست کم نه. الان موافقهای با حصولی بودن زیاده. توجه کردید؟ از شیخ اشراق به بعد شروع شد که اینا حضوریه. توجه کردید؟ اینا حضوریه. ولی این که مثلا خداوند اگر بگیم حصولیه، خیلی به نظرم واضح تر میشه این معنا. توجه کردید؟ مثلا خداوند متعال الان داره شروع میکنه به ساختن، یک مرحله علم به کمالات خود داره، میگه خیلی ظرفیت دارم، میتونم خیلی چیزا بسازم، خیلی چیزا. توجه کردید؟ یک کولاکی میتونم بکنم، قوایی میتونم بکنم، درسته؟ به خودش نگاه میکنه میگه خیلی چیزا، خیلی چیزا میتونم بسازم. اونا چیه؟ اینجا معانی هیچی وجود نداره، اصلا هیچی وجود نداره. مبدأ کل هستی خداست.
یعنی بیرون از خدا دوباره
بیرون نیست، اینا معانی هست. توجه کنید؟ نمیتونیم بگیم درون، نمیتونیم بگیم بیرونه، مرسل از درون و بیرون بودنه، اینا معانی هست. توجه کردی؟
مثلا خود ماهیت که نگار ما همه شده دیگه بشینه، چون ما یه نگاه موجودی پیدا کردیم، این پایی مثلا چیز سوم میگونه یه نگاه یه دیگه ما داریم خود مفهوم دیگه. اونجا اصلا سوال از این که این کجاست یا عالم نه دیگه اشتباه میشه. حالا از منه این ماهیت که خودش خودش لاتش از نسبت این من حیثویی ها نمازی دونه از کنم ماهیت چه با وجود پیوند بخوره؟ شد این عدویت پیوند کردن هم باز اشتر از همه نگاه وجودی که مفیده کرده این عدویت شنجش رو بخوره. خود مالیت وقتی نیاد ما بعضا این فرستاره میکنیم با وجود پیوند میخوره از ظاهرم تغییر در مالیت اتفاق نمیده.
درست
مفهوم همه مفهوم کاری هستن با اینکه کجا بخواد باشه نمشه. پس هرچه هست ما توی دل وجود بلیه من شهید که گرفت، یعنی ما این مفهوم داره اینجا وجود داره، اینجا هم تلوش اینجوری که به صورت سی جلوه کرده، یعنی ما مفهوم اینجا اومده با این وجود
استفهام کنه.
پس هرچی ما
هم
هر رنگی میخواد دنبالش بگرده تو خود اون وجود هست که الان، یعنی این مایه رنگی وجود هست مثل ماده صورت.
درست،
فهمیدم. خب، از تو وجود یه رنگی خود این ما که وجود نمیخوام بگم رنگی این ماده تو مفهوم ما تو خود وجودی رنگی های وجودی داریم.
کلمه وجودی نه، خیلی خوب پیش رفتید. ببینید در واقع چی باعث میشه که جواب اونم میشه، چی باعث میشه که وجود با این ماهیات گره میخوره. ببینید در ذات ذات وجود، در ذات ذات وجود که اطلاقیه، یعنی بی نهایت است و اطلاقی استش، تمام معانی متناسب با ذات پروردگار در اونجا موجوده، نه وجودا. من حتی تعبیر باز رگاه وجودی نمی کنم، تو خود ذات 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 وجود، غیر وجود موجود است. باز توجه کرد؟ اینی که ما میگیم به نوع معقول ثانی میشه اونجا. حالا من دیگه این اصطلاحات رو بله نه مفهوم نه مفهوم یعنی با ذهن ما گره خورده، مفهوم نه معانی هن که معانی رو آره معانی این معانی هم باز اصطلاح همین اصطلاح که انجاد گرفتیم نه جایی چون چندین اصطلاح داره. توجه کرد؟ معانی هن. زباتن زبات کلمه بهتر چون معنا باز به ما گره میخوره. زباتن این زبات در عمیق‌ترین ساحت وجود با وجود گره خورده، لذاست که از دل او میتونه در بیاد. به بیان دیگر اگر وجود خالص خالص باشه نمیتونه چیزی تولید کنه. توجه
یعنی معانی توی موجودات
همه توی اون وجود هستن، یعنی همه چی اونجا مندمجن موجوده. خلقت یعنی چی؟ از اندماج در آمدن، همین فقط. توجه کردید؟ حالا وجود چیکار میکنه؟ صدرا میگه خودش رو ضعیف میکنه، اون مندمجا رو در میاره. یا عرفان مثلا میگه نه ظهور میکنه مطابق نفس رحمانی کذا، این حرفا چیکار میکنه؟ اون مندمجات رو در میاره. ولی حتی شما میرید تو اون ساحت هم متوجه میشید که در اون ساحت دقت از وجود به ما و وجود اینا در نمیان. از وجود به ما و وجود میفهمیم اینا به اون وجود موجودن، چون مطلقه و اطلاقیه، نمیتونه چیزی رو زیر چمپره خودش نداشته باشه.
اطلاقی
دیگه ادبیات در واقع عرفانی میشه، یعنی هیچ تعین خاصی نداره، بی تعین بی تعینه. حالا این اشاره ندارید من شنیده باشید اونجایی که من دارم راجبی میگم که علم اجمالی در این کشف تفصیلی اینا رو گفتم، هرچی بی رنگ تر میشه پر رنگ تر میشه از یک منظری دیگر، توجه کردید؟ هرچی بی رنگ میشه و چیز شگفت‌آوری، یا من بهترین ادبیاتی که برای توضیح این یافتم همین بی رنگیه، بی تعینی، بی رنگی. هرچی بی رنگ میشه یعنی من توانایی بروز رنگ‌های مختلف رو دارم،
معانی
میره توش، توجه کردید؟ وقتی تعین‌ها حذف میشه معناش اینه که همه به نوع اندماجی جمعی جملی داره توش قرار میگیره. یعنی شما اصلا وقتی اونجا میبینید یک امر بیکران بی رنگ میبینید، اونجا یک قدرتی میخواد که بفهمید این قوه شدن به این رو داره، این قوه شدن به اون رو داره، اون قوه شدن به اون رو داره. و جود مثلا وقتی تعین اینو پیدا کنه دیگه خیلی از قابلیت ها رو از دست میده. این تعین رو پیدا کرد یعنی این شد به شرط لا، دیگه نمیتونه به شرط لاهای دیگر دلش در بیاد. ولی هر چی که لا به شرط، لا به شرط، لا به شرط، لا به شرط میشه، دلش در چی قرار میگیره؟ درش به شرط لاهای فراوانی توش غرد داده میشه. شما فکر کردید اینجور تعبیر رو فقط آقای فلا بلده؟ خوب بودم خسیه ما در بخش. هرچی شما این لا به شرطش میکنید به شرط لاهای زیادی رو در درون خودش میخوره. و این قابلیت بیکرانی برای ایجاد پیدا میکنه، برای بروز دادن نمادهای مختلف پیدا میکنه. این که میگیم تمام اسما در مرحله ذات اونجا موجود هستن، خودشون به همین معناست. یه مثالی رو آیون عرفا میزنن به عدد یک. تو این مثال دقیقا مثال ها خوبه ها، چون ما یه بحثی رو شروع کردیم به عنوان ارزش منطقی تمثیل. حالا بعضی ها به ما بودن یه پایان نامهش هم بکنن، ممنونی چیکار بکنه داره. ارزش منطقی تمثیل، تمثیل خیلی مهمه، رهزنی زیاد داره ولی خیلی مهمه. دست کم تو ایجاد تصویر صحیح خیلی کمک میکنه. توجه کردید؟ چی بود؟ چی اینو بود؟
یک
نگاه کنید. اینا میگن شما یک رو نگاه بکنید، یک نصف دوه، سلس سه، ربع چاره، همون یک با اینکه هیچ متنش دست نمیخوره و تمام اینا با هم مغایرن. مثلا نصف دو بودن با سلس سه بودن فرق میکنه، با ربع چار بودن فرق میکنه. ببینید وقتی تعیونهاش کم میشه یک، ظرفیتش بسیار بالا میره. اگه دو بشه دیگه سه معنا نداره، یک هم معنا نداره، چار هم معنا نداره. تعیون که پیدا شد تمام شد، یه فاتحش خونده شده. ولی وقتی غیر متعین که میشه قابلیتش افزایش پیدا میکنه. یک رو شما نگاه کنید، یک آمادگی برای ساختن عددی غیر متناهی رو داره ولی هیچ عددی این قابلیت رو نداره. وقتی یک تعین حاصل شد خداحافظ شما، توجه کردید؟ ولی وقتی تعین ها حذف میشه چه اتفاقی داره میفته؟ ظرفیت داره زیاد میشه. ظرفیت های بالقوه، بالقوه نه اون معنای بالقوه و بالفعل که در فلسفه یاد گرفتیم، نه اون نه. توجه کردید؟ یک چیه؟ یک میگه من یک، درست یکم ولی خیلی چیزا در من هست، تمام این چیزا با هم فرق میکنه. مثلا نصف دو بودن با سلس سه بودن فرق میکنه در همون متنا. مثلا تو یک نگاه بکنید دقیقاً میتونید بگید که نگاه کنید سلس سه هستم، ربع چاره، خمس پنج، سدس شیشه، قشنگ میتونید ببینید همین رو، قشنگ تو همینجا میتونید ببینید. و هر یک از اینا با هم فرق میکنه، همه اینا با متن هم فرق میکنن و هیچ هم اصلا تکثری تو متن پیدا نشده، اصلا ترکیبی هم تو متن یک پیدا نمیشه، چون یک واحده، ترکیب هم پیدا نمیشه. از یک منظر میبینید مرکب ترین مرکب شده، از یک منظر میبینید اصلا هیچ ترکیبی توش راه نیفتاده. من چون دیگه بریم برسه.
خب
یه کار با دوستان هستش و اون هستش که متن کامل جلسه قبل با متن کامل این جلسه، متن کامل که میگیم میدونیم معنیش چیه، توجه کنید، متن کامل کاملش کلن یک بار، درسته؟ این شوخی هست ولی یکم جدی هم توش هست، توجه کردید؟ پول که در کار نیستش که، درسته؟ ولی لاغل چی در کار باشه؟ تقریر. از آیه فیاضی، از دوست آقای فیاضی عزیز الله، یه عادتش اینه هر کسی میاد یه چیزی بهش پیشنهاد میکنه میگه اشکال نداره، شرط داره، شرطش اینه هر چی که میگم دقیق پیاده کنید، تقریرش کنید، پیاده کنید. خیلی منصرف میشن میگن خدا قشنگ ما رفتیم تا جگر این خود یک لبش اینه. همه اون چه که گفته شده در جلسه قبل و در این جلسه همه مو به مو پیاده بشه یک بار، بعد یک بار قلم زده بشه، یعنی دوستان بشینن قشنگ بحث رو هضم که کردن. من یادم از من وقتی بحث‌های از استادی از اون برای تقریر می‌کردم، برخی از این بحث‌ها که بعد چاپ شده اینها، این کار می‌کردم. مثلا من بخشی از حکمت جو من نوشتم، تمام بحث رو این شیوه با توجه آدم گرفتار میشه با برخی از کارها که روبرو میشه، اول باید همش مطالعه بشه، بعد نمایه زده بشه، بعد یک دستگاه ریخته بشه، یعنی بگیم منطقا این جاش اینجاست و بعد هر چی که گفته شده حتی اون تعبیرها همه باید تو اونجا بگنجه. این میشه یک در واقع تقریر درست حسابی. شما با یک متن روبرو هستید که شما هیچ کلمه از مثلا استاد یزدانبرا رو ساقط نگردید، همه چی اومده ولی در جا خودش اومده. این سبکی
نظام
احسن، یک نظام بله خود این نظام احسن ما ایدیم بعد نظام احسن در مقابل غیر احسن از کار به تحقق نداره. خیلی خوب، موفق باشید، خیلی خوشبخت شدم از زیارت. بله چون با ما دیرم
همچنان
بل میشه
خیلی الان درگیش هستیم که شما نهره تحقق و معانیات و معانیت رو به نحو نفادی، معانی رو نگم بگم خود ماهیت،
میتونه نفاد وجود باشه، توجه کنید من جلسه قبلم گفتم میتونه اون بیاد تو مرحله نفاد. شاهدهایی هم تو جلسه قبل از عبارت خود علامه اینا بودن که میگه ماهیت